5 عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نامیده می شد، امروز نوشت که آقای متقی به هیئت ایرانی در کابل گفته که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امنیت کامل در این کشور برقرار شده و به گفته وی نیروهای طالبان توانستند که جنگجویان داعش را از بین ببرند. این ادعا از سوی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که شورای امنیت ملل متحد به تازگی درباره آنچه ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش این شورا، شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 نفر تخمین می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه با رد این گزارش ادعا کرد که طالبان توانایی عملیاتی داعش را از بین بردند. شاخه ولایت خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار در این کشور را پذیرفته است. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج اطفال فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت را اندازی شد. کمالشاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محو پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، برای رادیو آزادی دیروز گفت که تلاش می کنند که مرحله دوم کمپاین به درستی انجام شود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور جهانند که هنوز عاری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسن قابل وقایه است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی به رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که ملی پوشان زیر 23 سال این کشور بعد از راه اندازی کمپ تمرینی در دوشنبه در ماه سپتامبر در رقابت‌های راهیابی به جام آسیایی 2024 در تاشکند شرکت خواهند کرد. بر اساس اعلام این فدراسیون، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان چهارشنبه هفته آینده 6 سپتامبر به مصاف تیم ازبکستان می‌رود. در 9 سپتامبر با تیم ایران روبرو خواهد شد و در 12 سپتامبر در برابر هنگ کنگ بازی خواهد کرد. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سراسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، گفته که همه راکت های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بودند. و حداقل 3 عضو نیروهای بحری آمریکا امروز در حادثه سقوط یک طیاره نظامی ترانسپورتی به داخل بحیره در نزدیک سواحل استرالیا جان باختند. مقام ها گفتند که عملیات نجات در محل رویداد در نزدیک جزیره ملوویل ادامه دارد. مقام های نظامی ایالات متحده می گویند که همه یا بسیاری از 23 پرسنل نظامی در این طیاره اعضای نیروهای بحری بودند. طیاره نو اسپری V-22 در تمرینات مشترک آمریکا و استرالیا شرکت داشت. پایان اخبار. پنج و 4 دقیقه عصر با وقت کابل شد. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واکنش حکومت طالبان در برابر گزارش اخیر شورای امنیت.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی داعش و افزایش ظرفیت‌های آن، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان را رد کرد.
پیام‌های جمهوری‌خواهان به مناسبت 2 سالگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل شدند.
شکایت مردم از کیفیت پایین دوا.
بچه مریض هستم، قسم هر ما دوا برش میگرم و از مجبور هستم تا پاکستان ببرمش، تا وقت باید با همین دوا گزاره کنم که اثراتش بسیار بالاش منفی هست.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار مهمان آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت‌های شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابقش نشر کرده این ادعا را بی اساس خوانده است. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه در نشستی که پیرامون فعالیت‌های داعش در افغانستان و عراق برگزار کرده بود، از موجودیت 20 گروه حراس افکن در افغانستان خبر داد و افزود که شمار اعضای شاخه خراسان گروه داعش و خانواده‌های آنها در افغانستان به 4 الا 6 هزار نفر می‌رسد. اما حکومت طالبان ادعا می‌کند که در یک سال گذشته فعالیت‌های داعش در افغانستان به صفر رسیده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان و گروه دولت اسلامی داعش و افزایش ظرفیت‌های آن، افزایش اسلحه و موجودیت گروه‌های حراس افغان در افغانستان را رد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد حضور و فعالیت داعش در افغانستان و عراق نشست ویژه‌ای برگزار کرده بود. در این نشست ولادیمیر ورونکوف معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش خود به این سازمان گفت فعالیت ظرفیت و حملات شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش تعداد اعضای گروه داعش و خانواده‌های آنها در افغانستان 4 الا 6 هزار نفر گفته شده و از افزایش تهدیدات این گروه برای کشورهای همسایه و جهان ابراز نگرانی شده بود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز یکشنبه در اعلامیه گفته‌های این گزارش را بی‌بنیاد خواند. در این اعلامیه که در صفحه ایکس یا توییتر سابق مجاهد نشر شده آمده است که نیروهای آنان در دو سال گذشته بر ضد گروه‌های غیرقانونی و گروه مسلح داعش صدها عملیات مستقل انجام دادند که در نتیجه آن اسلحه و مهمات آن به دست آمده و هم توان عملیاتی داعش از بین برده شده است. در اعلامیه افزوده شده است که در یک سال گذشته فعالیت‌های داعش در افغانستان به صفر رسیده است. حکومت طالبان در حال در مورد کاهش ظرفیت و فعالیت‌های داعش در افغانستان ادعا می‌کند که گروه داعش در ولایت‌های بلخ و بدخشان والی و فرماندهی امنی گروه طالبان را هدف قرار داده و کشته است. با آن هم مقام‌های امنیتی طالبان و ویژه ریاست استخبارات طالبان در کابل و شماری از ولایات هر ازگاه از عملیات خود بر ضد شاخه ولایت خراسان گروه داعش خبر می‌دهند. ریاست استخبارات طالبان به تاریخ 9 ماه می میلادی در کابل از کشته شدن انجینیر عمر، معاون والی شاخه ولایت خراسان داعش نیز خبر داد. آنچه که به گفته آگاهان امنیتی و استخباراتی این خود نمایانگر حضور مقتدر داعش است. از سوی دیگر جن ماریوت سفیر بریتانیا در پاکستان در مصاحبه با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز ادعا کرده است که گروه‌های حراس افغانی در افغانستان وجود دارد و اگر جلوه آن گرفته نشود ممکن برای پاکستان و تمام جهان به یک چالش مبدل شود. با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر نابودی شاخه خراسان داعش در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیپلمات‌ها و کشورهای همسایه افغانستان بارها از موجودیت گروه‌های حراس افغان در این کشور ابراز نگرانی کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان گزارش شورای امنیت مبنی بر افزایش حملات و ظرفیت‌های شاخه ولایت خراسان یا داعش در افغانستان را رد می‌کند. سوال ایست که آیا داعش در افغانستان حضور دارد و اگر دارد موجودیت آن چقدر خطر جدی است؟ همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز گفتگو این پرسش را با غوث جانباز تحلیلگر مسائل افغانستان و منطقه در میان گذاشته است.
به نظر ما داعش چیزی دیگه نیست به جز حلقات و گروه ها در داخل طالبان که بنابر آجنده های بیگانه که یک بخش از آجنده اینمی خود طالب است ظهور از او، فعالیت از او، سیاست از او که امروز در افغانستان پیاده میشه و افغانستان همونطور به شدت به طرف قهقرا میبره و بخشای دیگی در داخل طالبان است که او را به نام داعش پیش میندازن. شب یک بیرق، روز دیگه بیرق. در غیر از او داعش در افغانستان از کره مریخ آمد پایین شد. از کدام طریق آمد داعش در افغانستان؟ از کدام راه داخل افغانستان میشه؟ راه خامو یک راه است.
جناب جانباز، مبارزی قسمی که شما در صحبتهایتان اشاره داشتین، مبارزی طالبان را با این گروه چگونه ارزیابی میکنین در شرایط فعلی؟
به نظر ما کدام مبارزی که طالب او را پیش ببره وزید طالب فقط تبلیغات است. طالب در قدم اول به این بهانه و با استفاده از اینمی بایستا طالب داعش مخالفین خود، مخالفین سیاسی خود، چی او مخالفین امروز است که علیه حاکمیت طالب اعتراض میکنه، صدای خود بلند میکنه و چی هم در صدد انتقام جویی از منصوبین امنیتی نظامی حاکمیت دیروز مشروع افغانستان است که از او انتقام جویی میکنه و با شکل کشتارهای مرموز به قتل میرسانه، به شهادت میرسانه و سایر جنایات را مرتکب میشن. قسمی که پیشترم گفتم، ما شخصا هیچ چطور یک سندی که قابل اعتماد باشه که طالب امرای داعش مبارزه کرده باشه و در نتیجه یک جنگ داعش رو کشته شده باشه، ما دال هویت یک نفر از داعشی رو ندیدیم، غیر از اینکه بیشتر تبلیغات شنیدیم. و یک بار من میگم که داعش کسی نیست جز خود طالبان و گروه های در داخل طالبان.
جانباز، داعش در شرایط فعلی برای افغانستان و یا در کل برای منطقه و جهان چقدر یک خطر جدی پنداشته میشه به نظرتان؟
اونو مقداره که ایدئولوژی اکستریمیستی یا افراطی طالبانیزم خطرناک است برای خود افغانستان. در قدم اول به خود افغانستان و ما شما نتایج شده این دو سال میبینیم که افغانستان کاملا یک کشور منزوی و ده ها گروه تروریستی در داخل افغانستان فعالیت میکنه که ضرر اساسیش به افغانستان است. داعش و طالب، طالب و داعش درونی یک سکه است. اونا مقدره که به افغانستان خطرناک است، به منطقه خطرناک است، به فرا منطقه خطرناک است.
غوث جانباز، تحلیلگر مسائل افغانستان منطقه، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس امریکا در پیام‌های به مناسبت دو سالگی کشته شدن 13 سرباز امریکایی در جریان روند تخلیه از افغانستان، خروج امریکا از افغانستان را ناکام خواندند. آنها همچنین خواستار پاسخگو قرار گرفتن اداره رئیس جمهور بایدن درباره کشته شدن این سربازان در حمله 26 آگوست سال 2023 سال 2021 در یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل شدند. اما اداره بایدن همواره از تصمیم خروج از افغانستان که توافق نامه آن در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه امضا شد دفاع کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه امریکا نزدیک به دو ماه پیش در گزارش درباره خروج از افغانستان عملکرد رئیس جمهور بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا را به خاطر عملکردشان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شماره از جمهوری خواهان در کنگرس ایالات متحده آمریکا از دولت بایدن خواستار پاسخگویی درباره کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل شدند. کوین مک‌کارتی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و از منتقدان سرسخت دولت بایدن در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حساب توییتر خود نوشته است که به احترام قهرمانان، یعنی 13 سرباز کشته شده، پرچم‌های ساختمان کنگرس آمریکا به حالت نیمه برافراشته قرار گرفتند. راب ویتمن، عضو جمهوری خواه کانگریس آمریکا و معاون کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا، در ویدیویی در حساب کاربری اکس یا توییتر سابق خود گفت که هیچ کس از دولت بایدن برای این حمله پاسخگو نبوده است.
13 خدمتگزار جان خود را در حمله وحشیانه به نیروهای آمریکایی از دست دادند. این همچنین نتیجه یک تلاش شکست خورده برای خروج از افغانستان بود. برای کمیته نظامی بسیار مهم است تا با تلاش خود برای رسیدن به انتهای موضوع خروج ادامه بدهد.
و همچنین افزوده که خروج آمریکا از افغانستان ناکام است. این در حالی است که توافقنامه دوحه که بر اساس آن نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بیرون شدند در 29 فوریه سال 2020 و از سوی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا امضا شده بود. شمار دیگر از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا به موضوع کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در حمله 26 آگوست پرداختند و خواستار پاسخگو قرار گرفتن اداره رئیس جمهور بایدن شدند. از این میان بیل کاسیدی، عضو لیست سنای آمریکا، در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که با این خروج ناکام بار دیگر افغانستان به مرکز تروریست ها تبدیل شده است. اما اداره رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرده است. در همین حال کاخ صفحه در اعلامیه رئیس جمهور جو بایدن در پیوند به 2 سالگی کشته شدن 13 سرباز آمریکایی نوشته است: ایالات متحده فداکاری باور نکردنی سربازان را که در 2 دهه جنگ در افغانستان کشته شدند فراموش نمی کند. بر اساس این اعلامیه در طی 2 دهه جنگ در افغانستان 2461 نظامی آمریکایی جان خود را از دست دادند و 20744 سرباز زخمی شدند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه پیشین آمریکا توافقنامه صلح دوحه را با طالبان امضا کرد و دولت رئیس جمهور جو بایدن بر اساس این توافقنامه نیروهایش را از افغانستان خارج کرد. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا درباره خروج آمریکا از افغانستان هم نزدیک به 2 ماه پیش نشر شد که عملکرد رئیس جمهور جو بایدن و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را به عملکردشان در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار داده بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021، آمریکا روند تخلیه نیروهایش و افغانان در معرض خطر را آغاز کرد که در 26 آگوست و در جریان روند تخلیه یک انفجار قوی میان هزاران افغان در نزدیکی یکی از دروازه‌های ورودی میدان هوایی کابل رخ داد که نام آن انتحار خوانده شد. 170 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بر اساس یک فیصله محکمه ایران، دولت آمریکا باید 330 میلیون دلار غرامت به ایران بپردازد. قوه قضاییه ایران گفته که این حکم به نفع قربانیان صادر شده که در سال 1980 در نتیجه طرح آمریکا برای سرنگونی رژیم نوبنیاد اسلامی در ایران متضرر شدند. پیش از این بسیاری از محاکم آمریکا با صدور احکام مشابه خواستار پرداخت میلیاردها دلار خسارت از دارایی‌های منجمد شده ایران به اتهام دست داشتن تهران در شمار از رویدادها در آن کشور شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
قوه قضاییه ایران میگوید که یک محکمه تهران ایالات متحده آمریکا را به پرداخت 303 میلیون دلار غرامت بابت خسارات ناشی از کودتای سال 1980 میلادی در برابر حکومت تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران محکوم کرده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، یک سال پس از موفقیت انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی و سرنگونی رژیم سلطنتی مورد حمایت آمریکا، گروهی که عمدتاً افسران بودند تلاش کردند تا حکومت جدید ایران را سرنگون سازند. بر اساس خبرگزاری دولتی ایرنا، در اثر درگیری شورشیان به رهبری سعید مهدیون، قمندان سابق نیروهای هوایی ایران که در نوژه ولایت همدان مستقر بودند، با نیروهای دولتی تعداد کشته و دهاتن دستگیر شدند. بر اساس ایرنا، هدف شورشیان تسلط بر پایگاه‌های نظامی در سراسر ایران و هدف قرار دادن مراکز استراتژیک و اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی بود که تلاش آنها ناکام شد. بر اساس خبرنگار سایت میزان مرتبط با قوه قضاییه ایران، اقارب قربانیان این کودتا در سال گذشته از محکمه بین‌المللی ایران درخواست غرامت کرده و به طور خاص ایالات متحده آمریکا را به طراحی و اجرای این کودتا متهم کردند. قوه قضاییه ایران می افزاید که محکمه در حمایت از درخواست آنها به پرداخت $30 میلیون خساره مادی و معنوی به قربانیان و $300 میلیون به حیث مجازات حکم کرد. پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، واشنگتن و تهران روابط دیپلماتیک ندارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، در سال 1953 میلادی، ادارات استخباراتی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تلاش‌های را برای سرنگونی حکومت وقت به رهبری محمد مصدق، صدر اعظم ایران که تازه نفت آن کشور را ملی اعلام کرده بود، انجام داده بودند. در سال 2016 میلادی ستر محکمه ایالات متحده آمریکا حکم کرد که دارایی‌های منجمد شده ایران در آن کشور به حیث غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات پرداخته شود که واشنگتن تهران را در آن مقصر دانسته است. این حملات شامل حمله سال 1983 میلادی بر پایگاه نیروهای بحری آمریکا در بیروت و حمله سال 1996 میلادی در عربستان سعودی است. تهران دست داشتن در این حملات را رد کرده، گفته که شماری از محاکم آمریکا تصمیم گرفتند تا به قربانیان این حملات $56 میلیارد جبران خسارت بپردازند. محکمه تهران در حال این حکم را صادر کرده که بر اساس توافق اخیر بین واشنگتن و تهران، آمریکا $6 میلیارد از دارایی‌های منجمد شده ایران در کوریای جنوبی را در بدل رهایی 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران آزاد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 5:21 عصر به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن تایمز در مورد خواسته عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان کانگریس آمریکا کاری میلز مطلبی را نشر کرده است. آقای ملز صدای استیضای وزیر دفاع آمریکا لوید آستن را در رابطه با خروج قوای آمریکا از افغانستان بلند کرده. او روز جمعه طرح استیضا را پیشنهاد کرد. در این طرح آمده است که وزیر دفاع آمریکا برای خروج قوای این کشور از افغانستان تقریبا 8 ماه وقت داشت تا امور آن را به شکل منظم پیش ببرد، ولی او نتوانست نظامیان را به طور مسئول بیرون کند و 9,000 شهروند آمریکا را هم در افغانستان رها کرد. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن اگزامینر در مورد آن افغان‌های نوشته که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان هنوز هم در راه سفر به آمریکا می باشند. به نوشته واشنگتن اگزامینر 2 سال گذشت، ولی باز هم یک تعدادی از متحدین آمریکا در افغانستان ماندند و یک تعدادی که به آمریکا رسیدند انتظار به دست آوردن اسناد اقامه می باشند. با باور روزنامه تا حال در حدود 152,000 نفر انتظار ویزای خاص آمریکا. آدم بیتس، یک مشاور بخش نظارت در پروژه جهانی مهاجرت، به روزنامه واشنگتن اگزامینر گفته است طبق پروگرام ویزه خاص، دوسیه های هر مهاجر باید در ظرف 9 ماه تصفیه شود، اما 24 ماه از آن گذشته و دوسیه ها سر به سر بار شدند. روزنامه می افزاید از جمله کسانی که برای رفتن به آمریکا درخواست دادند، یک تعداد زیادی آنها به پاکستان رفتند و در آنجا با مصارف گزاف زندگی می کنند، به خطر اخراج روبروند، کار ندارند و فرزندانشان هم مکتب رفتن نمی توانند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به روزنامه واشنگتن اگزامینر گفته که بررسی دوسیه های این افراد اکنون شروع شده است، اما او در مورد تعداد درخواست هایی که قبول می شوند معلومات نداد. روزنامه ایندپندنت چاپ بریتانیا در مورد زندگی یک مهاجر افغان نوشته است. روزنامه می نویسد از حکومت صدر اعظم ریشی سوناک خواسته شده که نگذارد آن افغانی که در 20 سال جنگ به قوای بریتانیا کمک کرده بی سرپناه شود. روزنامه می نویسد به این پیلوت قوای هوایی افغانستان هفته گذشته بعد از آن ویزه دائمی داده شد که روزنامه ایندپندنت از مدت ها به این سو برای حقوق و مبارزه کرد. روزنامه نام این پیلوت را ذکر نکرده و بر تصویری که از وی چاپ کرده پرده انداخته است. به نوشته روزنامه، این افغان 28 روز وقت دارد که برای خود جای بود و باش پیدا کند.
شماری از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان از فروش دواهای بیکیفیت در بازارهای کشور شکایت دارند. آنها میگویند این مشکل سبب شده که در برخی موارد بیمارانشان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال دهند. در همین حال شماری از دواخانه‌داران و آگاهان امور صحی نیز موجودیت دواهای بیکیفیت در کشور را تایید می کنند. اما مسئولان اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان گفتند که برای کنترل فروش دواهای بیکیفیت سیستم دیجیتالی و طرز عمل جدید ساختند. همکارم با جزئیات بیشتر.
برخی باشندگان ولایات مختلف افغانستان از فروش دواهای بیکیفیت در دواخانه ها شکایت دارند. آنان میگویند با وجود پرداخت هزینه دواهایی را به دست می آورند که نمی تواند تسکین دهنده درد بیمارانشان باشد. مرسل باشنده کابل میگوید فرزندش مبتلا به بیماری سرطان خون است و به خاطر بیکیفیت بودن دواها در افغانستان مجبور است دوای فرزندش را از کشورهای همسایه خریداری کند.
این بچه که ما مریض است خون میگیره، مادما سرطان خون است، همین دوایی که من از پاکستان میگیرم او سرش تاثیر میکنه، بازم اون دوایی که من از خود افغانستان میگیرم، من این مادلم دواره میگیرم بازو تاثیر نمیکنه، به خاطر ازی که دوای اوجا کیفیت داره، از اینجا که میارن کیفیت نداره.
نازنین یکی دیگر از باشندگان کابل میگه پسرش بیماری دیپریشن دارد و به گفته او دواهای بی کیفیت نتوانسته تا کنون روی بهبودی بیماری پسرش تاثیر بگذارد. و به رادیو آزادی گفت
بچه مریض است، من قسم هر ما دوا براش میگیرم و از مجبوری هستم تا پاکستان ببرمش، تا وقت باید با همین دوا گذاره کنم که اثراتش بسیار بالایش منفی هسته و یه روز در لحظه شاید از این مسئله هستم.
حسنا باشنده ولایت تخار نیز از تجربه استفاده از دوای بیکیفیت چون این روایت میکند.
وقتی که دوا گرفته بودم از بجه که دوا باشه در داخل امو جبی دوا، بجای دوا چونه بود و کوکه بود که واقعا جای تعجب است.
شماری از دواخانه‌داران در ولایات مختلف هم میپذیرند که دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان خرید و فروش میشود، اما میگویند در موارد تشخیص آن برای آنان دشوار است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای پیشگیری از گردش دواهای بیکیفیت در بازارهای افغانستان اقدام جدی کند. محمد یار ناظم مسئول یک دواخانه در شهر قلعه‌نو و ولایت بادغیس در مورد فروش دواهای بیکیفیت میگوید
دواهای تقلبی یا دواهای غیر معیاری به شکل‌های مختلف وارد بازارهای افغانستان میشه که این دواها توسط شرکت‌هایی که تولید میشه به یک بسته‌بندی بسیار منظم و رنگ‌آمیزی بسیار دقیق وارد بازار میشه که ما نمیتونیم دواهای اصلی و دواهای تقلبی را از هم تشخیص بدیم که مسئولیت این بحران بیشتر به دوش حکومت است.
محمد ناصر یک تن از دواخانه‌داران در کابل نیز گفت
ما در کابل به ادویه‌های بی‌کیفیت زیاد سر خوردیم. ادویه‌های بی‌کیفیت دیدیم، زیاد دیدیم. ادویه‌هایی که مثلا یخچالی بوده در شهر کابل آمده و به شکل غیر استاندارد به ما داده شده که بگیره بخریم، ولی ما خودداری کردیم.
برخی از دکتران و فارمیسیست ها نیز موجودیت دواهای بیکیفیت در دواخانه ها را تایید می کنند. دکتر فضل الله ممتاز یک تن از دکتران در این باره به رادیو آزادی گفت
بنابر تجاربی که ما داریم و این قضیه را ما درست پیگیری می کنم، اکثر ادویه که از پاکستان، هند، حتی چین، ایران کشورها وارد افغانستان میشه، این دو مشکل عمده داره. اول مشکل اساسیش علتش این است که اونها دوای ادویه بی کیفیت حتی جعلی را اینا به افغانستان صادر میکنن به خاطر اغراض تجارتی. دومی که دواهایی که تاریخ از اون تیر میشه، استهلاک شده، تاریخ از اونها تیر شده، بی کیفیت شده، دواهایی که بوده برای اونها از جدید اون دواها را ادویه را تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
دکتر فرزاد فراز استاد بخش فارمسی هم دلایل متعددی را در بی کیفیت شدن دواها دخیل میداند.
بهترین تولید ما داشته باشیم، انتقال مشکل داشته باشه، کیفیت متاثر است. بهترین انتقال، بهترین تولید، اگر گودام خراب باشه بازم کیفیت، و در نهایت دواخانه هایی که دوا را در شلف نگهداری میکنن و تحت عنوان شلف لایف حیات محافظوی دوا مورد مطالعه قرار میگیره. این چهار فاکتور اثرگذار قبل از استفاده دواست. مورد پنجم هم که اگر بهترین دوا با تمام چهار زنجیری خوبش به شکل خوبش پروسس انتقال نگهداشت و توزیع شود ولی درست استفاده نشه، بازم ما کیفیت مطلوب از دوا نمیتونیم بگیریم.
اما عبدالباری عمر سرپرست اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان دو هفته پیش در نشست زیر نام برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت برای کنترل فروش دواهای بیکیفیت سیستم دیجیتالی و طرز العمل جدید ساختند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
پنج و سی دقیقه عصر به وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و ارزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت راه اندازی شد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی برای رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است و حداقل 3 عضو نیروهای بحری آمریکا امروز در حادثه سقوط یک طیاره نظامی ترانسپورتی به داخل بحیره در نزدیکی سواحل استرالیا جان باختند.
مهمان آزادی.
آقای نور محمد استانگزای حبیبی، ماستر علوم باغداری و زراعت. استاد محترم، من ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. ما خواستیم که در این برنامه شما مهمان ما باشین. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
خوش باشین ظریف جان محترم، خداوند شما را اجر بده، ما در خدمت هستیم.
استاد محترم، حالا از شما خواهش میکنیم اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز رادیو آزادی.
مهربانی خیر مینین. اسم من نور محمد استانگزای حبیبی، از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک میباشم. تولد ما در شهر کابل در منطقه روزی افتم گذرگاه که نامش آشناس چل ستون دیجه تولد شدیم. مکتب ابتدایی را دمی ساعه بسر رساندیم، همچنان مکتب لیسه را در لیسی اف بی بسر رساندیم و در پولیش بعد از امتحان کنکور در 15 زراعت پانتون کابل کامیاب شدم و 15 زراعت در پانتون کابل از یه فارغ تحصیل شدیم و بعض ماستری را در پانتون پشاور را بسر رساندم و یک اسکالرشیپ در مملکت جرمنی وجه به خاطر تدریس رفتیم. تقریبا همی مدت را که تیر کردیم 30 سال تجربه سابقه استادی در پانتون کابل دارم، در بخش باغداری آرتیکلچر تقریبا مکمل سوانیم است و فعلا در وزارت زراعت به صفت مشاور هم ایفای وظیفه میکنم.
تشکر استاد محترم. منتها سنتان بخیلم پوت کردین، سال تولدتان نگفتین، سالا را نگفتین، کدام سال تولد شدین؟
بله، سال 1347 تولد شدیم، 55 ساله شدیم.
خب استاد محترم، راجع به خاطرات خودتان در معارف، در مکتب اگر چیزی گفتنی دارین، یعنی دورانی که در افغانستان درس خواندین کدام سالا بوده، یعنی درس چطور پیش رفت، یعنی چطور تشویق شدین که به فاکولتی زراعت برین؟
من که درسوای خود اکثرا در مکتب نسوان و گذرگاه ابتدایی را خواندم و دوره لیسه را در لیسه حبیبی سپری کردم، لیسه که تقریبا بسیار مشهور است به سطح ولایت کابل در پانتون کابل. مشکل اساسی در افغانستان نظر جان در طول 45 سال مشکل اساسی ما است که ما معارف که باید معارف صحیح باشه، استاندارد باشه، میاری باشه، اوت نبوده. اصلا در 45 سال نظامی که آمده نظام های استاندارد میاری نبوده و از این خاطر معارف یگانه مشکلش این بود که امروز کسی که در افغانستان در وزارت ها کار میکنه، در پانتون درس میخونه، عمده مشکل ما از معارف شروع میشه. معارف به قسمی که باید خوب استاندارد و میاری باشه، متعلم خوب تربیت شوه، اوتو نیست. از این خاطر ما در مضامین اساسی که در وجه مثلا کیمیا، بیولوژی، فیزیک است، مضامین ساینسی که باید خوب معلم ورزیده داشته باشیم، معلم ورزیده نداریم. در صورت که معلم ورزیده نباشه یا قسمی که باید خوب کنترل شود، تفتیش شود و هم نیست، از این خاطر شاگردی که از مکتب فارغ میشه و پانتون میاد باز مشکلات داره. در پانتون باید که 50% کار عملی یا پرکتیکل باشه، 50% تیوری باشه و هم نیست. از این خاطر در وزارتایی که باز این محصلین اصلا اکثرا معرفی میشه، مشکل اونم اوست که در وزارت بازو خوب کار کردن نمیتونه. اگر از مبتدا معرف میاری شوه، استاندارد شوه، یک نصاب خوب تعلیمی داشته باشیم، معلم واقعا ورزیده و اساسی و تربیه شده داشته باشیم، از اون نقطه معرف شروع شوه، حتی مدارس ما و پانتونای ما باز شکل میشه که انشالله مملکت از این هرج و مرج، از این مشکلات، از این بدبختی خارج میشه. مشکل اساسی ما در معارف است.
به نظر شما از این خردسالی باید رشته بندی شوه؟ مثلا در خارج بعد از صنف 8 یا صنف 9 رشته بندی میشه تقریبا کسایی که میخواین مثلا در ساحات تخصصی کار کنن اونا جدا میشن و کسایی که میخواین تحصیلات عالی داشته باشه اونا جدا میشن. اینطور یک ریفورم در افغانستان ممکن است به نظر شما؟
بله، ولی یک مسئله خونده ای که هست در معارف، باید همین شکل که مدارس جداست، مکاتب جداست، یک اشتباه کلان است. امروز ما در 45 سال جنگ خانمانسوز که هست، یک علتش بین مکاتب و مدارس یک مشکل اساسی که یک نصاب واحد باید داشته باشیم. و دیگه در پالوش اگر رشته بندی در صنف 9 شوه، ای خب کسایی که صنف 9 و مثل ممالک دیگه رشته بندی شوه، بسیار ورزیده و در قسمت که شوق علاقه داره، اما قسم پیش بوده نتیجه معصر داره. و عمده مشکل ما ایست که اگر دکتر صاحب ماست، انجینر صاحب ماست، فارماسیست است، هر کسی که است در مکاتب همو مضامین اساسی که مثل بیولوژی و کیمیا است، اگر از یک متعلم، از یک دکتر سپرسان کنیم که اجاره با تمام محتویاتش اینه بر ما عمیال بگوین چی است، چی محتویات داره، وظیفه هر کدامش چی است، فکر میکنم بسیار دکتر صاحبا، بسیار کسایی که به حساب مضامین اصلی خوانده عالم نمیفهمه یا تا تعریف بعض مضامین کرده نمیتونه. و همچنان در بخش انجینری اگه بوین کیمیا را یا جدول مندلیف یا می تمام مسائلی که مربوط از واسه از وا پرسان کنی دو، یعنی مشکل داره. از این خاطر ما یک خوب انجینر که با استعداد باشه، دکتری که واقعا لایق و قابل باشه نداریم. اگه داشته باشیم به معدود وام در خارج در بخش ماستری تعلیم کرده، دکترای خود گرفته واسه در مورد خارج خود رسانده. و در خود افغانستان این مشکل ما در معارف است که از معارف ما از صفر شروع کنیم، نقطه گذاری کنیم، تمام رشته بندی ها را کنیم، مضامین اساسی را به قسم اساسی باید خوانده شود و به میزان سلسله به سلسله، زینه به زینه، مرحله به مرحله پیش بریم، انشاءالله نتایج خوب به دست میاد.
زیادتر در این برنامه ما میخواییم سر شخصیت شما هم صحبت بکنیم، روی بله. تخصص شما صحبت بکنیم. حالا اگر سر شخصیت شما بیاییم، در افغانستان قسمی که شما هم تشریح کردین، محصلین یا شاگردان، کسایی که خود میرسانه به اصطلاح به زور بازی خود میرسانه، یعنی در افغانستان در مکاتب به طور مثال لابراتوارهای مورد نظر نیست، در پوانتونا نیست، مثلا کار عملی نیست، همه چیز نیست. از این خاطر شما چطور تانستین که در رشته خود پیشرفت کنین؟
یک کار عمده که است برای محصلین، برای متعلمین، اگر 30% خود یاد پوانتونا میرسانه یا متعلم مکتب از سنف 12 فارغ میشه، 70% یا تا 60% مطالعه خارجی داشته باشن که تمام مسائل امور زندگی خود وارد بسازن. همین مطالعه خارجی، کتابایی که مثلا امروز مشکل اساسی موبایل است، مردم از سایه مطالعه خود دور ساخته، مطالعه خارجی آدم بسیار در مسئله آدم خوب میرسانه. یه نظر من ایست که کوشش کنم، ما خودم در ماشی که میگرفتم 10% ماش اصر برای کتاب اقتصاد داده بودم و با صدا جلد کتاب در رشته های مختلف مطالعه کردیم و این یگانه رای موفقیت ما بوده که تا اندازی در مسائل به هدف که تعیین شده مطابق از اون پیش رفتیم.
میگن که کتاب پیدا نمیشه در افغانستان، وقتی که کتاب نباشه در دسترس محصلین شاگردا، اینا چطور میتونن کتاب پیدا کنن؟ یعنی رای حل چی است؟
رای حل خوب طور وزارت معارف باید به قسمی باشه که آل خو به حساب بازار آزاد است، خیلی هم در افغانستان خصوصا در تمام شهریات اکثر کتابای معرف 80% تا 90% همی کتاب فروش های شهر کابل در کتابخانه یا در مطبوعات چاپ میکنن. دیگه کتاب کافی در سرس تمام متعلمین قرار داره. اگر از طرف دولت چیزی نیست، مگر از طرف کتاب فروش ها چیزی کتابی که سنف اول بخواید تا سنف 12 در بازار موجود است، مشکل نیست. در قسمت
یک وقت من یک مصاحبه داشتم با یک نفر در امریکا، طب خوانده بوده و بسیار موفقیت ها به دست آورده بودن، به نام دکتر شفیق قال نام کاملش یادم رفت. بازو در او وقت گفت که در افغانستان یک کار کرده که از طریق امو پوانتون خودش که در او درس میخوانده یا خوانده، یک قرارداد که تو پوانتون کابل بسته کرده بودن که تمام محصلین طب افغانستان میتونستن بدون قید و شرط و بدون چون چرا از طریق اینترنت به کتابخانه امو پوانتون کولومبیا بود به خیالم به او داخل شون، هر کتاب مورد نظر خود بخوانن. اتر امکانات هم هست یا نیست در افغانستان فعلا که یعنی از طریق اینترنت آنلاین کتاب در اختیار خود بگیرن؟
در جان دیگه قسمت این امکانات به خاطر نیست که افغانستان خود نه اروپا است نه امریکا. افغانستان باید مراحل را طی کنه که به او اندازه برسه. یه اینترنت بسیار ضعیف است، یه مشکلات اقتصادی مردم است و عمده مشکلی است که منترنت که در خارج است به سرعت است بسیار کامیاب است. اینجا انترنتش اگر ما بر شما بگیم که یک ویدیو رو پلی میکنین، حتی در واتساپ یک وایس میل میبانین و بسیار مشکل و وایس میل باز میشه. دیگه در این قسمت افغانستان مشکلات خود داره. اگر او قسم یک سافت باشه، کتابخانه الکترونیکی باشه، می بهتر از برای تمام پانتونای افغانستان یک دستاورد خوب است. اگر سر از این کار شوه و از این به یک قسمی که باید نتیجه بگیریم، این از همه بهتر است، چرا که سافت یا کتابخانه الکترونیکی میتونه که هر وقت برای یک محصل از نظر به درسای پانتون، نظر به درسای مکتب بوده خوب برسانه و هر رقم موضوعاتی که بخواید و کتابخانه پیدا کرده میتونه. یک کار بسیار عالی است، کار خوب است اگر این عملی شود.
خب به هر حال آقای حبیبی، راجع به این رشته شما علاکم اگر به ما معلومات بتین، شما چرا این رشته باغداری را انتخاب کردین؟
مهربانی، رشته ما خب تقریبا در قدم اول وقتی در 15 زراعت پانتون کابل ما کامیاب شدم، نمرات ما بلند بود، اما مطابق افغانا اکثرا علاقه زیاد داره که طب بخونه و ما هم کوشش میکردم که بس دوباره امتحان بتم به طب. پدرم بزرگوارم گفت که زراعت خوب رشته است و بعد از اینکه در این شک نبود که صنف دوم یا سیوم شدم، رشته زراعت واقعا بسیار خوشایند بود برای من و یگانه است و بود افغانستان، ترقی افغانستان، پیشرفت افغانستان، آینده افغانستان به زراعت نفت است. یعنی اقتصاد افغانستان، صنعت افغانستان که مواد خامش از زراعت تامین میشه، تجارت افغانستان که تقریبا تمام صادرات و واردات توسط زراعت صورت میگیره، نه بنیاد افغانستان زراعت تشکیل میده. ما تا سر وزارت زراعت کار نکنیم، سر پنده زراعت کار نکنیم، بخشای زراعتی را قوی نکنیم، ما هیچ وقت شده نمیتونه که به کشور صنعتی تبدیل شویم. از این خاطر من بسیار خوش هستم که در بخش زراعت لسان شدم و در بخش بای تکنولوژی که وام توشی کلچر بود در اوم ماستری کردیم و امروز زراعت ما بسیار به چشم بسیار قدر میبینم و شب و روز دی تلاش هستم که چه قسم مردم افغانستان از این طریقه برسانیم. از همین خاطر یک وظیفه نه دو وظیفه روز ما رو هم در پانتون کابل درس دارم، هم در وزارت زراعت با متخصصین امیال کت پروژه آقا خان تقریبا از صبح تا حال تا دیگر در ما پروژه که کپیتیسی بلدنگ بود یا بلند بردن ظرفیت ها در سر از این کار میکنیم. دیگه از این خاطر زراعت بر ما با تعلیمی که باز به حساب اسکالرشیپ جرمنی در جرمنی داشتیم، یعنی یک گانه رای علمت دانستم که زراعت است و بعدا یعنی 80-85% تمام امور اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده و 15% یا 20% دیگه مسائل است. یعنی 80% با 10% یا 20% بسیار فرق میکنه. یعنی زراعت باید بسیار کار صورت بگیره تا ملک ما از نظر اقتصادی قوی شود و مشکل عمده ما در افغانستان در زراعت سه اصل است. یکی تولید است، محافظت است و مارکت یا بازار است. ما هم تولید داریم هم محافظت داریم. مشکل عمده ما همسایه‌های ما بر ما ایجاد کرده که از یک طرف از طرف ازبکستان به اروپای شرقی راه را بر ما اجازه نمیتن و از طرف پاکستان به بحر هند اجازه نمیتن. یعنی ما از نظر اگر مارکت به دست بیاریم، بازار به دست بیاریم، به این شک نیست که افغانستان به بسیار وقت کوتاه و کم صاحب یک اقتصاد قوی و یک کشور حتی که بعد از زراعت صنعت است یک کشور به کشور صنعتی تبدیل شده میتونه.
یک وقت در دوران سابق یک مزاق یا شوخی یک فکویی ساخته بودن مچم راست از یا دروغ است، در وقت میگن که از یکی از رهبرای افغانستان پرسان کردن که افغانستان یک کشور صنعتی است یا زراعتی است، بازو در جواب گفته بود والا ما غیر منسلک هستیم. از اون خاطر افغانستان به خیلی در سایه زراعتی هم غیر منسلک باری بوده تا حال. خب البته 50 سال گذشته تر یک امکان هم به خیلی میسر نساخت که در این ساحه رشد قابل ملاحظه صورت بگیره. به هر حال امیر رشته قسمت دوم تا نگفتین که آرتیکلچر، اینو تشریح کنین چی بود؟ اینو من صحیح نفهمیدم، تلفظش هم صحیح نفهمیدم، چی بود این؟
این آرتیکلچر باغداری رو میگه. در بخش آرتیکلچر با سه بخش عمده است، یکی میوه‌جات است، سبزیجات است و گل‌های زینتی و گل‌های یک ساله و دو ساله و چندین ساله است. یعنی می سه از سه بخش تشکیل شده و ماستریم هم در بایوتکنولوژی. به بایوتکنولوژی برای شما بهتر معلوم است که در لابراتوار صورت میگیره، میدیا جور میشه، تمام تخمایی که امروز تولید میشه در لابراتوار تولید میشه. دیگه دنیا از تخم مال استفاده نمیکنه، صرف افغاناست که از تخم استفاده میکنه، تخم گندم، جو، جواری، برنج. اینال این در بایوتکنولوژی یگانه راه اصلی نمیست که یک قسمت نبات از پوست نبات، از میوه نبات، از یک گیسی بسیار اندازه نوک سوزن استفاده میشه، از این به هزارا نیال تربیه میشه در لابراتوار، بعد از این به گرینوز انتقال داده میشه، از گرینوز بعد از او به سایه آزاد یا اوپن فیلد دوج باز انتقال داده میشه، بازی هم حاصلاتش بهتر میباشه، فری آف وایرس میباشه، یعنی امراض وایرسی نمیداشته باشه و یگانه راه علاج نمیست که ما شما امروز کوشش کنیم که از این توشی کلچر یا بای تکنولوژی که در لابراتوار تولید نیال صورت میگیره، این راه حل بهتر از برای افغان ها.
بله همین توشی کلچر.
توشی کلچر به حساب نس یا میگن نس نبات، شما کلچر میکنی و از او نیال های مختلف مسمر یا غیر مسمر به دست میاریم.
خب فهمیده شد. یکی از استادایی که در رشته نباتات یگپا خودش پوهاند است در فرانسه درس میداد، او مخالفت کرد به تخم ایجاد کردن، میگه که امو اصل گم میشه و باز بعضی مشکلات ایجاد میکنه و به تخم دوباره استفاده نمیشه. از او خاطر بعضی کمپانیای بین‌المللی به خاطر که هر سال تخم بفروشن یا هر دو سال تخم بفروشن این تخم ایجاد کردن، از او خاطر از تخم استفاده شده دوم دفعه تخم گرفته نمیشه. این معضل چطور است از نظر شما؟
او یک مسئله که در جینوتایپ تخم تغییر وارد میکنن، او مقدر از او ما موافق نیستم، به خاطر امیال 60 ورایتی یا 70 ورایتی تخمای گندم که از خارج در افغانستان آمده در جینوتایپ یا مسئله جنتیکی از یا تغییر وارد میشه. وقتی که تغییر وارد میشه در افغانستان تو مرجی نیست که لابراتوار کنه، در صورتی که اون لابراتوار نشه مقدار کاربوهیدرات از اون، مقدار پروتئین از اون، مقدار منرال از اون معلوم نشه، این واضحه که بس بر انسان ها باست اون تاوان میکنه. از این خاطر تخمایی که در جینوتایپش عمل در تمام تخمای در جینوتایپش تغییر آمده و این یک اصل خوب نیست، چرا که تخم اصلی از دست میره. مگر در توشی کلچر بازتون نیست، در توشی کلچر تو راست که صرف اما اصلش باقی میمانه، در جینوتایپش تغییر وارد نمیشه. اگر تغییر هم کنه او خود بعضی تخماست که دوا دستکاری میکنن او معدود است، یعنی تمام تخمای دستکاری صورت نمیگیره. من کسان موافق هستم.
خب به خاطر رشد ساحه زراعت و باغداری و حتی مالداری، بزرگترین مشکل فعلا که در افغانستان تا جایی که ما تعقیب کردیم یه گزارش ها را، مسئله خشکسالی و کمابی است. این موضوع را شما چی فکر میکنین؟ چطور این موضوع حل خواهد شد؟
یک مسئله از جان، مشکل اساسی در افغانستان 45 سال جنگ بوده. 45 سال جنگ دیجا مواد کیمیایی بارود استعمال شده و یگانه مشکلی که امروز امراض میبینین، امراض عصبی، سرطان ها و حتی امراضای پیچیده و مغلق که میبینین، مسئله مواد کیمیایی و باروت است و یگانه راه حل از این نمیست که یا خوب شد الحمدلله، ثم الحمدلله که یک راه حلش نمیبود که جنگ خاتمه پیدا کنه، او شد اصلا الحمدلله امن است، امنیت است. دو مسئله عمدهش غرس نیال است که باید نیال غرس شود، تمام هوای آلودی که است، هوایی که فعلا توسط مواد کیمیایی بارود عمق وقت آلوده شده، توسط نیال ها صفا میشه، پاک میشه. و دیگه مسئله خوشسالی جا هر موسسه که است، موسسه خیریه که است، مردم عام که است، یک کنترل نیست، یک مدیریت نیست، یک حکومتداری سالم نیست. از این خاطر مردم اکثرا از شمسی یا سولر کار میگیرن. مسئله عمده که در افغانستان امروز مشکل عمده که از خشکسالی مسئله سولر و شمسی است. موسسات خیریه خود مردم به حساب پولی که دارن و تا یک حکومتداری سالم نیست که کنترل کنه. این شمسی و سولر است که تمام آبای زیرزمینی ما که 3% آبای شیرین است، حتی آبای بچه های اولادای ما رو نه بچه های حتی آبای نواسی خود خوردیم مصرف کردیم. حالا در شهر کابل در جایی که به دست ما آب میگرفتیم حالا 1.5 متر آب نیست، مثل خوشحال خان مینه، مثل امی اوزی افتر که برتان مثال میتم. اینجا ما چا داشتیم با دست با دلچه آب میگرفتیم. حالا یک مسئله هم ده امی سولر و شمسیش که اگر کنترل نشه ممکن سال یک سال دو سال بعد شهر کابل از زندگی کردن بیرون شوه، یا وای کانال از ولایت ها دیگه آورده شود، یا ای که قابل زندگی و قابل از این است که آدم دیگه بوده باش کنه.
این موضوع را بعض متخصصین گفتن که امی آبهای که فعلا مثلا آبهای باران سیلاب اینا هم راهنمایی شود که قسم مردم خودشان هم میتونن بسیاری جایی مثلا زمین مثلا بکنن یا کمکه او راهنمایی کنن که به داخل یعنی زیر زمین بره، شاید یک ذره کمک بکنه. منتها این کلش به خیالم که به آگاهی مردم و به مدیریت ضرورت داره. حالا یک سوال عمده و اساسی است که الترناتیف ها چی است؟ مثلا میگن گندم بسیار به او ضرورت داره، اما دیگه چی الترناتیف ها موجود است که او کم استفاده شود، یعنی ذخیره او شود؟ این مسئله او یک پرابلم تن افغانستان نیست، بیخی پرابلم تمام دنیا شده. به نظر شما چی باید کرد؟
این قسمت خوب واضحه که پس یکی خوب مسئله عمده که در دنیا واقع است، برای شما بهتر معلوم است، کشورهایی که زور داره قدرتمند است مثل چین، مثل امریکا، مثل هند، همه گازات گلخانه‌ای که از کارخانه های زیاد تولید میشه سبب تغییر اقلیم شده و سبب تغییر اقلیم برای شما بهتر معلوم است که در تمام مملکت ها باز اثرگذار است و به این خاطر کوشش شده که به خاطر که آخشتالی و مثلا مشکلات کس ما نباتات داریم به حساب در مقابل آخشتالی مقاومت داره. مثلا در جایی که سبزیجات زیاد مصرف میشه مثلا در ولایت لوگر آل زیاد رومی کشت میشه، بانجان رومی عرض 3 روز بعد آب به آب ضرورت داره. این نظمی تو کشتایی که آب بسیار گزاف مصرف میشه و صادراتش هم زیاد به کشور پاکستان است، یعنی زیاد تاوانش بر ما میرسه. حتی یک چند سال بعد امیال فعلا مردم ولایت لوگر بسیار شکایت داره که چای آب خشک شده. دیگه در این قسمت باید از نباتات استفاده شود که در مقابل خشکسالی مقاومت داره و همچنان سبزیجات که زیاد آب مصرف میشه. در گندم که زیاد نمیشه، گندم 4 یا 6 آب که میخوره او میرسه و یک ضرورت اتمی است، مگر بعضی چیزایی که ضرورت زیاد نداره از او باید جلوگیری شود و برمای کس باید بند شود، خصوصا برمایی که از صبح تا شام آبای زیرزمینی زیاد استفاده میشه باید از آبای سطحی استفاده شد. ما تقریبا در حدود 5 حوضه دریایی بزرگ داریم، 200 دریای خرد و کوچک داریم. از این دریای 5 دریای حوضه‌ای که داریم اگر ما یک سیستم کانال یا سیستم آبای سطحی را کانال جور کنیم و تمام ولایت‌ها را امتداد بدیم، به شک نیست که مشکل مال میشه و از آبای زیرزمین که به قسم استفاده میشه قابل برداشت نیست.
خب یکم ساحه باغداری را شما گفتین، همچنان ساحه سبزیجات و از این قبیل مسائل در افغانستان هنوز بسیاری چیزا اوقدر رشد نکرده. به طور مثال مسئله سمارق مثلا در دنیا بسیار زیاد رشد کرده، در هر جای که برین مردم حتی عوض گوشت سمارق میرن پخته میکنن میخورن. از این نقطه نظر شما چی پیشنهاد میکنین که چی چیزا در نظر گرفته شده که مردم بتونن از اونا راست نداشته باشن و در او ساحه هم مثلا کارهای انجام بتن؟ در این مورد نظرتان چی است؟
نظر من نظر جان تو است که اصلا مشکل اساسی عمده در کشت سمارق مسئله اشتعارات است. مسئله است که به گوش مردم تاله نرسیده که سمارق چقدر یک نبات قیمتی است و یک نبات پرارزش است. اگر ما بر شما بگویم این پادشاه نباتات میگه و در ضمن سمارق بر شما بهتر معلوم است که 20% امراض انتانی است، 80% امراض که است امراض کمبود مواد غذایی است. مثلا کمر که از درد میکنه، پای که از درد میکنه، چشمش ضعیف است، سردردی داره یا جاندردی های متواتر داره یا زکام و ریزش میشه هر وقت. این عمده مشکلش اینه که کمبود مواد غذایی است. مثلا یا پروتینش کم است یا کربوهیدرات کم است یا ویتامین یا منرال. این همین 4 اصل است که در وجرات انسان اثرگذار است و وجرات اولین به حساب ضرورتش پروتین است و در پولیش مثلا کاربوهیدرات است، همه تو منرال تا شم. اینال در این قسمت سمارک یگانه نباتی است که 80% تمام امراض کمبود مواد غذایی را جور میکنه، یعنی علاج میکنه. اگر کسی از سمارک استفاده کنه، من در این اطمینان برش میتونم در ظرف کورس ابتدایی از این 4 هفته است و کورس طویل مدتش 3 ماه است. اگر کسی 4 هفته یا 3 ماه از سمارک استفاده کنه، من در این انشاءالله خط برش میتونم که تمام کمبود مواد غذایی که در وجود از این است، مثلا پایدردی، کمددی، ضعیفی چشم، ریختن مویه، تمام این عناصر، یعنی 300 عناصر ضروری که برای بدن ضرور است، در سمارق پیدا میشه. در هیچ نبات نمیشه مگر در سمارق است. مگر در سمارق هم میتونست. سمارق در حدودش 36,009 است که 200 نوزی در خوراک استعمال میشه و 200 نوزی در طبابت استعمال میشه. نال بعض سمارق های است که 1 کیلو از او بنام کاردسر میگه 5 لک افغانی است، 1 کیلو خشکش. و همچنان سمارق است بنام شتاکی 1 کیلو از وجود 50,000 است. یک سمارق از منام گانودرما. گانودرما به امراض سرطانی کیمیوتراپی در چین و در ژاپن زیاد استعمال میشه، تقریبا در وجود 1.5 لک روپا 1 کیلو است. و همچنان سمارق به نام لاینمن سمارق است که عبده امراض بسیار خطرناک ستون فقرات جور میکنه، یعنی تکلیف های عصبی را مرگی را یادداشت آدم خراب باشه و حتی برای معده، خصوصا برای سرطان معده بهترین دواست. این در حدود 2.5 لک روپا صرف 1 کیلو عزیز. و سمارق هایی که مثل خوراک است، مثل آستر میگن یا تکمهی میگه، یا قسم سمارق است به نام بطن میگه، نام علمیش است و مردم ایران و افغانستان پفک به نام پفک میگن. این سمارق هایی است که به قسم خوراک است استعمال میشه. اگر ما از این سمارق ها به قسم در جایی که حتی هر اولی میتونه، هر خانم میتونه، هر طفلی که بعد از 13-14 ساله باشه و ریسفید، هر کسی رو مدیریت کرده میتونه که از این بهره برداری کنه. و این سمارق است که به خاطر همین تکلیف های کمبود مواد غذایی برای تمام انسان ها یک ساعت و سلامتی میبخشه.
بله، ما شنیده بودم یک قصه که در چین بوده یا تایلند بوده یا هر جایی که بوده، یک خاندان پادشاهی بوده، میگن هنوز اما موست به خمده تایلند است یا کجا، میگن یک نوست سمارق است و اجازه فروش به هیچ کس نداره، تن اون خاندان او را میتانه بخوره. اتر یک قصه شنیده؟
گانودرما نامی لینش به گانودرما.
ای چی خاصیت داره که پادشاه بر خود نگاه کرده؟
ای خب پادشاه به قسم مریض شده بود که بیخی در حالت مرگ بود. وقتی از سمارک استفاده کرد، امو تمام امراضش مشکلش حل کرد و از مرگ نجاتش داد. بعد از این به تمام رعیت خود گفت که این خوراک شاهانه است، دیگه کس حق نداره که از این استفاده کنه. به خاطر از این کوشش کرد که تمام سمارکی که در مثلا چی باشه صرف به این معدود هم زیاد هم نیست، صرف به خاندان شاهی به مصرف برسه و در پالش به خاطر امراض سرطانی بهترین دواست. دیشب همه شب در برمان سلسله مون
چشمان من از عشق سعادت شده لبریز، وان گل بن نوخیز، چون شاخ گل افتاده بر پیرامون جو بود، من بودم و او بود. دیشب همه شب در برمان سلسله مون، من بودم و او بود، مای بود و صفا بود و صبا بود و صبا بود، من بودم و او بود.
سلام،
چمن پر گل و در دامن گلزار من بودم و دلدار دامن چمن پر گل و در دامن گلزار من بودم